الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين اللعنة على عينها المجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مطلب دوم بود، مراد از اقتضا در موضوع بحث در مسئله بحث اجزا. این بحث ما به بحث اجزا رسید، جلد 4. در بحث اجزا ما میخوایم ببینیم که ما یک مأمورون بهی رو که اتیان کردیم، بر فرض که موضوع مسئله رو اصلاح کردیم، اتیان مأمورون به به امر واقعی، آیا مجزی از اون امر واقعی است یا نه؟ یعنی چه مجزی از امر واقعی است؟ ببینید، یکی از ثمرات این فصل اول رو براتون عرض کنم. شما نماز میخونید به امر واقعی، امر اضطراری نیست، امر ظاهری هم نیست. آیا دوباره اگر این نماز رو بخونید بر همون صفت وجوب واقع میشه یا مجزیه و اون امر ثابت شده دیگه؟ مثلا اگر نماز جماعت خوندید، در نماز جماعت دوم اگر بیایم بگیم که میشه هنوز اون امر ساقط نشده، شما نماز جماعت دوم میتونن بر صفت وجوب میشه، میتونید اقتدا بیارید جلو وایسید، دیگران بهتون اقتدا کنن. چرا میگیم مشکل داره؟ بخاطر اینکه میگیم نماز جماعت اول که خوندید اون امر ساقط شد و رفت دیگه، این نماز دومی که شما به نیت نماز صبح میخونی امر روش نیست، مشروعیت نداره. پس بنابراین در امر واقعی نسبت به خود اون امر واقعی اتیان که بشه مجزیه و اجزا تمامه. دو تا فصل بعدی خیلی مهمه، یکی مأمورون به به امر ظاهری، یکی مأمورون به به امر اضطراری، که آیا اتیان به اینها مجزی از اون امر واقعی هست یا نه، بدل از اون واقع میشه یا نه. شما نماز با تیمم خوندید، نمازیو که شما با تیمم خوندید یا وضوء جبیره‌ای، اگر عذر برطرف شد مجزی از اون امر واقعی هست، مجزی از اون نماز اصلی هست؟ اینایی که مستحاضن عذرشون برطرف شد، مثلا فرض میکنید قبل از این که وقت تمام بشه، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ خود این مسئله اجزا سامنه یکم، اجزاش خیلی مهمه. حالا تو نمازش هست، تو توافش هست، تواف رو میره انجام میده در حالت استحاضه، حالت استحاضه رو داشته، حالا استحاضه برطرف میشه، تو مکه هم هست، میتونه دوباره بده طواف انجام بده، آیا اون امری که اتیانش کرد، یعنی اون طواف اتیان کرد، مأمور به اتیان کرد، آیا مجزی از اون طواف هست؟ خیلی از اعلام میگن مجزی نیست، بعد دوباره بری تکرار کنی. این بحث اجزا تو این موارد مهمه، یعنی تو مواردی که عذری هست، امر امر ظاهریه، امر امر اضطراریه، تو این جور موارد بعد ببینیم اجزا هست یا نه. فعلا داریم اون اجزاء بحث رو مطرح میکنیم. ببینید تو مسئله تقلید هم یه مصداق خیلی قوی شه، که تو مسئله تقلید شما از یک کسی تقلید میکردید، حالا از دنیا رفت یا یک شخص دیگه ای رو فهمیدید اعلمه، یا از دنیا رفت یک اعلم دیگه ای رو شما ازش تقلید کردید، آیا این مجزی از اون اعمال هست یا نه؟ یعنی دیگه کفایت میکنه، یا اگر اومد اشکال کرد در یکی از این عباداتی که شما انجام دادید و نظرش اشکال بود، شما لازم نیست اعاده کنید؟ کدومی کسی اعاده لازمه یا اعاده لازم نیست؟ حجتون رو گفت آقا من فتوام اینه که این درست نیست. این یه مسئله مبتلا بهی که تو اونجا پیش میاد. اون قیود مسئله رو داشتن بررسی میکردن، الان رسیدن به غیر اقتضا. گفتیم که اتیان مأمورون به، بعد بگیم موضوع بحث اتیان مأمورون به، خلافاً اون تعبیری که قدما به کار می‌بردن، گفتن امر اضافتیه، گفتیم موضوع امر قرار ندید، امر که بنا نیست مجزی باشه، اتیان مأمورون به باید مجزی باشه. اتیان مأمورون به علاوه چه هم گفتیم، یعنی با تمام قیود عقلیه و شرعیه‌اش، خلافاً اون اعلامی که اومدن مصطفی خویی یا مرزا نهایی گفتن که فقط قیود شرعیه رو میگه، قیود عقلیه رو نمیگه، گفتیم نه، اما اهم از قیود عقلیه و شرعیه، آیا مقتضی اجزا هست یا نه؟ دو تا قید دیگر رو باید صحبت کنیم، یکی مقتضی اقتضا بشه معناست، یکی اینکه این اجزا بشه معناست. اما قید اقتضا رو گفتن به دو معناست، یکی به معنی کاشفیت، یعنی مقتضی از اجزا هست یا نه، یعنی کاشف از اجزا هست یا نه. دوم، آیا علت برای اجزا هست یا نه، تأثیر در اجزا داره یا نه. این اختزا به این دو معنا بود. یه تعبیر بسیار خوبی از مرحوم اصفهانی هست اونجا که اینو حالا عرض بکنم. مرحوم اصفهانی میفهمد اجزا رو چجور معنا میکنه. هر جور که اجزا رو معنا کردی، این مسئله اختزا باید تفسیر بشه بر اساس اون معنایی که برای اجزا اومدید ذکر کردید. یعنی تفسیر اقتضا که به معنی علیت یا به معنی کاشفیت جدا از اون معنای اجزا نیست. اجزا رو معنی میکنید بعد میفهمیم اقتضا از کدوم قبیله. محقق سوهانی میفهمن اگر از اجزا شما اراده کردید معنای اسقاط تعبد بهی رأسن ثانیاً، عبارت بعضی وقتا عبارت مرحوم اصفهانی سنگین بوده، بعضن برای همین سنگینیش بعضن نقل میکنه، منظورشون روشنه. اسقاط تعبد بهی رأسن ثانیاً یعنی دوباره تعبد بخوای بهش پیدا کنی، یعنی شنی کنده و بگی دوباره امر هست، منظورشون اینه. یعنی همین مثالی که الان عرض کردم، یعنی یه بار انجام دادی بعد دیگه تعبد ثانی بهش نمیتونی داشته باشی. همون که تو نماز جماعت عرض کردم، دومین نماز جماعت که میخونی مشروعیت نداره، تعبد دیگه بهش لازم نمیتونی داشته باشی چون امرش ثابت شده. منظورشون اینه، یعنی وقتی امر واقعی انجام دادی اتیانش باعث میشه که دیگه اون امر بره، دیگه ثانیاً نمیتونی دوباره بهش تعبد پیدا کنید به عنوان یک تکلیف شرعیه. این یکی. یا اینکه اجزا به معنی اسقاط و اعادت ول قضا بوده باشه، یعنی این اتیان باعث اثبات اعاده و قضا باشه، یعنی تکلیف به اعاده و تکلیف به قضا هر دو ثابت بشه. تو این فرض مفهمن تعبیر به اقتضا اگر تفسیر بشه به علیت و تأثیر، این مسامه هست. اینو مرحوم اصفهانی فرمود مسامه هست. چرا؟ در این صورت که اجزا رو اینجوری معنا کنید، ببینید بله، هر در هر دو صورت. اگر اجزا رو گفتید که یعنی تعبد ثانی دیگه نمیتونید به این امر داشته باشید، به امر واقعی، یا اگر اومدید اجزا رو معنی کردید به معنای اسقاط و اعادت و قضا، میفرمان اگر اینجوری معنی کردید اقتضا به معنی علیت نمیتونه باشه. چرا؟ این مبنا رو احسن، این مبنا رو
نمیشه مطلوبیتی با دلیل ثانی بخواد اراده تطلب موقع دلیل ثانی در دول من خالص بکنم. اگر بگیم دلیل علت هست و اینکه دیگه ام جایز نیست شما مرتبه دوم انجام بدید، بعضی وقتا به دلیل دیگری مرتبه دوم یا احتیاطا میشه مرتبه دوم انجام
بدید. اون حرف جدایه. ببینید اون نسبت به مسئله اجزا، فرض ما اینه که اجزا به این معنی میشه، این اسقاط العاده و الجزا، اسقاط العاده و القضا،
این عدم مسئولیت،
ببینید اسقاط شده. ببینید با فرض ثابت اون امر استحبابی حالا باشه اون چیز جدایی، فرض ما اینه که الان اجزا به این معنی باشه، یعنی دیگه تعبد ثانی نمیتونید داشته باشید، اعاده و قضا هم ثابت شده. ایشون میفرمان که این که میفرمان ساقط شده، تعبد ثانی ساقط شده، اعاده یا قضا ساقط شده، ساقط شدن این چیز به چیه؟ ساقط شدن تعبد ثانی حالا مثلا عرض میکنم، یا ساقط شدن قضا رو میگم عرض میکنم، این به خاطر چیه؟ اون علتی که میومده تکلیف رو دوش شما میگذاشته غرض بود، غرض حاصل شده رفته، مقتضی وجوب مثلا اعاده، مقتضی وجوب قضا، اون مقتضی که غرض شما بود رفت، حاصل شد دیگه. شما دفعه اول که انجام دادید مقتضیه یعنی غرض حاصل شد، مثلا فرض کنید نماز دفعه اول که خوندید یه قربی به خدا پیدا کردید، اون قرب حاصل شد، اون قرب که حاصل شد اون چی که مقتضی این امر بود که علت می شد برای اینکه شارع به شما امر بکنه، اون علت رفت، علتی که رفت امرم دیگه نیست، معلول نیست. معلول چرا رفته؟ معلول چیه؟ خیلی اینو دقت کنی حرفاش مهندسه، معمولا یه مقدار سنگینه، اعلام هم نمیارن برای همین. معلول چیه؟ تعبد ثانی دومین بار بخواد انجام بدید با اینکه یه بار انجام دارید. معلول چیه؟ قضا به جا آورده، یعنی یه امر به قضا. معلول چیه؟ امر به عاده. این نیست. چرا نیست؟ علتش رفته. علتش چی بود؟ علتش غرض بود، درسته؟ پس علت رفته، پس اقتضا یعنی علت، پس دیگه اقتضاء برای وجوب ثانی یا وجوب قضا یا وجوب اعاده اقتضاءش وجود نداره. غرض مقتضی وجود بود، مقتضی یعنی علت رفته، پس علت منعدم شده. پس ما اگر میگیم اتیان به مأمورم به، خود اتیان به مأمورم به علت برای اون اسقاط نیست، علت برای اون اسقاط اینه که غرضه رفته، یعنی مقتضی وجودش نیست. تصب ببینید مرحوم اصفهانی یه دقت خاصی به خرج دادن، دقتشون هم اینه، میفرمان شما که انه اومدید اینجا خیال میکنید که خود این اتیان خودش اقتضا و علت است، در حالی که اینجا اسقاط اعاده و قضا امر عدمیه. اگر یه امر وجودی بود، یه امر وجودی بود، علتش میشد چی؟ علتش میشد اتیان به مأمورم به، فعل شما علیت پیدا میکرد برای اون مسئله اسقاط عاده و قضا. اگر اینجوری بود حرف شما درست، اما اینجوری که نیست، چون اون امر عدمیه. چرا معدومه؟ چرا معلول وجود ندارد؟ چون علتش وجود نداره. اون علتش که وجود نداره چرا؟ چون که اتیان به مأمورم به که کردید، اون علت رفت، منعدم شد. پس مسئله ما از باب عدم المقتضی است، اصلا تو مسئله ما اقتضا وجود نداره، اقتضا علت بود، علت رفته. ببینید علت علت وجوب رفته، الان چیه؟ اسقاط الاعاده و القضا. یعنی چی؟ یعنی اعاده وجوب، اعاده رفت، وجوب قضا رفت. چرا؟ چون علتش رفت. پس اصلا در مسئله ما بحث این نیستش که یه علتی آمده است باعث شده که یک وجود معلولی بیاد، بلکه بحث ما برعکسه، یه علتی رفته باعث شده که وجوده چیه؟ نباشه. علت عدم اسقاط، عدم وجوب اسقاط، علت این که امر ثانوی نیست چیه؟ اینه که علتش نیست، معلول نیست، علتش نیست. مثلا میگه از باب اقتضا نیست. شما دیدی اینجا اقتضا رو به معنی چی گرفتی؟ اقتضا به معنی علیت گرفتی. بعد میگید مقتضی هست، مقتضی نیست. این وقتی که اتیان به مأمورم به تحقق پیدا کرد، غرض حاصل میشه، چون غرض در خود همون فعل مأمورم به دیگه، غرض حاصل میشه. غرض چی بوده؟ غرض که حاصل شد، اون به اصطلاح اقتضاء دیگه میره. پس اینجا از باب اینه که ما میگیم چرا معلول منتفیست؟ چون علتش منتفیست، از باب انتفاع علته. یه جواب و مایو من عرض میکنم، اما جواب شاید تمام نباشه، فقط تو ذهنتون باشه، حالا یه لحظه بینید، یه جواب و مایو عرض بکنم، شاید شما اینو تو ذهنتون بیارید. ممکن یه کسی مرحوم اصفهانی بگه، بگه ما میگیم اون اتیان مأمورم به او علت بوده برای اینکه اون اقتضاه به. ممکنه کسی این تو ذهنش بیاد، بگه درسته این فرمایش شما، ما الان با این دقتی که شما فرمودید فهمیدیم که این امر دوم نیست. چرا نیست؟ نه به خاطر اینکه یه چیزی اومده که اینو برده، علت نداشته، بلکه به خاطر اینکه علت وجود نداشته شده عدم اسقاط، یعنی دیگه تکلیفی نداره. وجود ببینید، اسقاط عاده قضا که یه امر وجودی که نیستش، که عدم وجود عاده است، امر عدمیه. این دقتی که به خرج دادن، این امر عدمیه. پس اون اقتضاه نیست، اون غرضه نیست. ممکنه بیاد بگه خب غرضه نیست، برای چه غرضه نیست؟ چون اتیان علت شد برای اینکه اون غرض حاصل بشه، اتیان باعث شد که غرض حاصل بشه. اگه این حرفم بیان بزنن، باز یه مقدار مشکل پیش میاد. ببینید شما میخواد بگید که مقتضی اسقاط اعاده و قضا، معلول رو اعاده و قضا اومدید گرفتید، این معلول امر عدمی بود، این اتیان به مأمورم به که فعل شما سبب حصول غرض میشه، در حالی که علت این مسئله که اینجا اعاده و قضا نداریم عدم و غرضه، چون غرض دیگه الان نیست، غرض رو شعاله شما نخواست، غرض حاصل شد رفت. ببینید عدم مقتضی باعث میشه که اثبات اعاده و قضا بیاد، اون اتیان به مأمورون به اگر شما توش علیت هم بتونید تصور کنید، علیت بین کیه؟ بین اینه که شما اتیان بکنید فعل خارجی شما و غرضی که مثلا قرب الالله بود، اون قرب حاصل شد دیگه، وجود ثانوی نداره. حالا دوباره وجود مطلوب ثانوی نداره که یک غرض مطلوبی دیگه وجود داشت، غرض مطلوب حاصل شد و رفت، درست؟ حالا یک غرض مطلوبی دیگه برای شارع باقی نمونده. پس علت این اسقاط وعده و قضا اینه که غرض نمونده، وجود الغرض نیست، عدم الغرضه. شما اگر بین عدم بین اتیان بشه و اون غرض رابطه علیت هم برقرار کنید، بازم فایده نداره، چون رابطه علیت بین وجود این فعل خارجیه یعنی اتیان مأمورون به و حصول اون غرضه، یعنی وجود اون غرض، تطبق اون غرض. اما تو مسئله اثبات عاد و قضا چجوریه قضیه؟ اینه که اون غرضی که غرض شارع بود، وجود فرضیش باعث میشد که ما تکلیف بکنیم، اون غرض دیگه نیست، مطلوبیت بهش تعلق نگرفته، یه همچی مقتضی نیست، پس بنابراین همچی معلولی هم نیست، بازم مسئله رو حل نمی کنی. یعنی اگر علیت هم شما این بیاید تصور کنید، بازم به در نمی خوره. انصافا حرف مرحوم اصفهانی خوب حرفیه، می فهمند اگر اینجوری معنا کنی اقتضا معنی علیت نیست. اما اگر مرادتون از اجزا
چیزی رو در اجزا اثبات
ترجمه
می‌کنه،
مثلا متبادل ذهن نیست. ببینید، یعنی تضمین مال اتیان شو معلوم است که اجزا رو ما نمی‌تونیم اثبات ترجمه کنیم. اجزا نه کسی هم، یعنی اثبات ترجمه
نه کرده، اجزا رو به معنای لغوی شما کفایت ترجمه می‌کنه. نه، اثبات عاد و قضا مفصل داره تو اقوال خیلی از علما.
همین عنوان که هل اتیان به معمول اینجا دیگه اجزا رو یه سری از اعلام اومدن اینجوری معنا کردن، اصلا اینکه مرحوم اصفهانی ذکر کردن نه اینکه خودشون بگن، چند یه سری از اعلام اینجوری معنا کردن، اسقاط و عادت و القضا گرفتن، اصلا معنی اجزا این بود. یه سری مخصوصا تو میون قدما این قول خیلی مشهور بود، گفتن اجزا یعنی اسقاط و عادت و القضا، اینو مفصل میگفتن. حالا اسقاط و تعبد به ثانیا رو برای فصل اول میگن، در همون جایی که میخوایم ببینیم امر واقعی مجزی از امر واقعی، اتیان امر به امر واقعی آیا مجزی از امر واقعی هست یا نه. اما تو اونجایی که موارد مفصل اون قول داریم، خیلی قائل بودن، قائل بودن، لذا مرحوم اصفهانی میفهمد اگر اون قول قائل باشید این تأثیر و علیت نمیتونه بوده باشه. اما اگر قول دوم قائل باشه که خود مرحوم اصفهانی قائلن، برخلاف اونایی که اسقاط و اعادت بر قضا میگیرن، مرحوم اصفهانی میگن اگر اجزا و کفایت معتیون به از مأمورون به بگیرید، این دیگه لازمه این مسئله اینه که معتیون به شامل مأمورون به بوده به جمیع حدود و قیودش. برای همین داریم میگیم که اتیان به این مأمورون به مجزی از اون امر بوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بر همه حدود و قیودش شامل می شده، حدود و قیودش عمل انجام دادید، اون مأمورون به رو نماز با تمام حدود و قیودش خوندید، علاوه چه یعنی با قیود شرعی و عقلیش خوندید و مشتمل بر مصلحت واقع هم بوده. اینجا اقتضایی که ذکر می کنیم از باب اقتضاء علیست، مثل اقتضاء ملزوم نسبت به لازم. اقتضاء ملزوم نسبت به لازم چیه؟ علیه، یعنی این ملزوم بوده لازمه خودش رو در پی داره. اینجا علیت کنه و هست. بله، اگر اومدیم گفتیم که اجزا به معنای این مسئله از کفایت معتیون به، کفایت ما اوتیه بهی از اون امر مأمورون به، در این صورت بله اینجا ما اقتضا رو میتونیم به معنی اقتضا به معنای تأثیر بکنیم، اقتضا به معنای علیت بکنیم. این فرمایش مرحوم اصفهانی. اشکالی و مرموهای آخوند نقل میکنن و بعد بهش ایراد میگیرن خدای آخوند و علام هم جواب دادن. این اشکال اینه، اینا اومدن گفتن بحث اجزا نسبت به اون مقام اول که کبراست، چون گفتیم سه تا فصل داریم، اون بحث اولمونو اینا کبرا حساب میکنن، نسبت به اون بحث اول این نزاع ما نزاع عقلیه. چرا؟ بحث اول ما چی بود؟ این بود که آیا اتیان به مأمورون به نسبت به یک امر واقعی مجزی از خود اون امر و اتیان اون امر واقعی هست یا نه، آیا اتیان به مأمور به امر ظاهری نسبت به خود همون امر ظاهری مجزی هست یا نه، آیا اتیان به امر اضطراری نسبت به خود امر اضطراری مجزی هست یا نه. بذارید یه نکته من بگم اینو روش توجه کنید. ما اول یعنی اعلام برای اینکه مسئله تقریب به ذهن بشه میگفتن ما سه تا فصل داریم، ما هم اینجور ذکر میکنیم براتون که تو ذهنتون کامل منسجم باشه، اما این تعبیر دقیق نیست و لطیف نیست. بذارید همینجا من اینو عرض بکنم اینجا جاش. چرا میان میگن آقا فصل اول بحث ما در بحث اجزا اینه که اتیان به مأمورم به امر واقعی مجزی از اون امر واقعی باشد. اینو میان اونجور بود. باز میان میگن که اتیان به فصل دوم اتیان مأمورم اتیان به اون مأمورم به امر ظاهری مجزی باز از اون امر واقعی باشد. اینجا ظاهری مجزی است واقع باشه. باز فصل دیگه اتیان مأمور و به امر اضطراری مجزی از اون امر واقعی باشد. اما تو فصل دوم و سوم اضطراری و ظاهری میخواست مجزی از واقعی باشه، تو فصل اول میگن واقعی مجزی از واقعی باشه. چرا؟ یعنی تعبد دوم دیگه نداشته باشید، نمازو که خوندید دیگه تعبد دومی برای شما ایجاد نمیکنه. اینجوری تقسیم بندی کرده بودن، فصل اول امر واقعی قرار داده بودن، اما وقتی وارد بود مسئله میشن میبینن بحث فصل اول اهمه، مربوط به امر واقعی نسبت به امر واقعی نیست فقط، بلکه نسبت به امر واقعی به امر واقعی هم هست، امر ظاهری به ظاهری هم هست، اتیان مأمور به اضطراری نسبت به امر اضطراری هم هست. یعنی سه تا شعبه داره. اون دو تا شعبه شو تر نمی کردن خیلی ها، بله اونم هست. شما میخواید بحث کنید از این که اتیان به امر واقعی همون مأمور به امر واقعی آیا مجزی از اون امر واقعی هست یا نه، خب این همین مسئله تو امر ظاهری هم پیش میاد، اتیان به مأمور به امر ظاهری آیا مجزی از اون امر ظاهری هم هست. پس چون مسئله سه تا شعبه بوده ولی دو تا شعبه شما مطرح نمی کردن، اینجا قید و امر واقعی رو برداشت، بعد بگیم اتیان به یک امر مجزی از خود همون امر هست یا نه، اتیان به مأمور به یک امری مجزی از خود همون که اهم بشه از واقعی و اضطراری و ظاهری. این تو ذهنتون بوده باشه. اینجا اینا اومدن گفتن این امر اول کبراست، هم و چون کبرویه بحث ما نسبت بهش بحث عقلیه.
چطور
کبروی هست؟ بله؟
چطور کبروی هست؟
بحث کبروی سغرفش بگم تو بعد ببینید چجور میشه. اما نسبت به دو بحث صغروی دیگه، یعنی اجزاء امر اضطراری از امر واقعی و اجزاء امر ظاهری از امر واقعی، نسبت به اون دوتا صغرویه. اجزاء امر اضطراری از امر واقعی و اجزاء امر ظاهری از امر واقعی اینا میگن صغرویه. و چون صغرویه بحث میشه بحث لفظی، چرا اینا صغرویه اون کبرویه؟ چه نکته‌ای داره؟ به خاطر اینکه شما تو بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی دنبال چی هستی؟ میخواد ببینید این امر ظاهری شما آیا بدل از امر واقعی میشه یا نه. پس یه صحبت صغروی میکنید از اینکه آیا بدل میشود امر ظاهری از امر واقعی. اگر بدل شد کبراش اینه که اجزاء امر واقعی مجزی از امر واقعی هست، اینم بدل امر واقعیه، پس اینم مجزیه. ببینید اون کبرا بوده، شما با دو تا بحث بعدی دارید صغرا براش درست میکنید و الا این یه کبرا کلیه. امر واقعی مجزی از خود همون امر واقعی که هست، این کبرا رو درست که کردید، بعد میاد میگید این امر ظاهری بدیل امر واقعی است، امر اضطراری بدیل امر واقعی است، بعد دوباره اون کبرا رو جاری میکنید میگید اجزا تمامه. اینجوریه که اینا میشن صغرا و میشه کبرا. خب حالا بحث ما در کبرا بحث عقلیست. چجوری بحث عقلیه؟ چون دلیلی که اقامه میکنیم دلیل عقلیه. چجوری دلیل اقامه کردیم؟ ببینید به همون بیانی که تو تقریر حرف فرمایش مرحوم اصفهانی عرض کردم، در تقریر حرف مرحوم اصفهانی اومدیم اینو گفتیم، گفتیم که اتیان باعث حصول غرض میشه، غرض به چه نحو مطلوبیت این در شارع داشت، به نحو مطلق افراد یا به نحو اول الافراد. فرض اینه که غلط به نحو اول الافراد بوده، یعنی فرض مسئله که دارم الان تقریر میکنم اینه که نماز یه فردش واجبه، مثلا نماز میخوام بگیم دیگه یه نماز ظهر بر شما واجب کردن، وقتی که امر ببینید به نحو یک فرد بوده، یعنی اطلاق بدنی بوده، یعنی یه فرد، به تعبیر میرزا نائینی میگفت سلف الوجودش که گفتیم عثمان حسین اصفهانی اشکال میکردن، گفتم این سلف الوجود اصطلاح غلطه، اول الوجودات میگفت بعضن، یعنی به نحو وحده. وقتی امر به نحو اطلاق بدنی بود، یعنی یه دونه امر بود، اطلاق بدنی داشت اما یه هم، یعنی یه تکلیف رو دوش شماست. 200 تا نماز ظهر نباید بخونید، 500 تا نماز ظهر نباید بخونید، از دم اذان ظهر تا مغرب عشا نباید یه نماز بخونید، یه تکلیف رو دوش شماست. معلوم میشه که غرضم یه مستاقه غرض مطلوب شارعه. از کجا میفهمید اطلاق بدلیه یا اطلاق اطلاقیه که مثلا تمام افراد رو در بر میگیره؟ اطلاق شمولی، مثلا تو جایی که نهی شده بود میگفتن آقا شرب خمر نکن، تمام افراد خمر رو نباید شرب می‌کردی، نمی‌شد دیگه من یه فردشو نخوردم دیگه، الان اجمالا حرف شارو گوش دادم، حالا برگشو بخوریم، یه فردشو ریختم دور دیگه، اینجوری که نمی‌شد که. شما میگفتی که چیه اونجا اطلاق شمولی اراده شد، جمعی افراد باید ترک بشن، اما در باب صلات گفتی یه فردش لازمه، یه فرد از شما تکلیف خواستن، درسته؟ یک فرد از شما تکلیفشو خواستن که انجام بدید. از اونجا میفهمید غرض وحده، به نحو وحدت، به نحو اطلاق بدلی، اینجوری مطلوب شارعه. یه فرد رو آوردید، غرض حاصل شد، مطلوبیت حاصل شد، دیگه غرض فرد دوم غرض مطلوب نیست. ما مرادمون اونی که علت میشه برای امر، که اگر واقعا او بود امر دومم بود، غرض مطلوب بود. اگر غرض مطلوب جمعی افراد غرض مطلوب بودن به نحو اطلاق شمولی، شما فرد اولی که انجام میدادی هنوز هم واقعی بود. چرا؟ چون هنوز غرض مطلوب داشتید، هنوز طلب به غرض تعلق گرفته بود. چرا؟ چون طلب رفت رو تمام افراد این غرض، اما رو یه فردش رفته. پس این یه فرد که حاصل شد، دیگه فرد دوم طلب روش نرفته، غرض مطلوب نیست. وقتی غرض مطلوب نبود، علت برای اون امر دوم دیگه وجود نداشت، علت برای قضا وجود نداشت، علت برای اعاده دیگه وجود نداشت، اعاده دیگه برای شما واجب نبود. ببینید چون اون غرض مطلوب نیست، این که اگه مطلوب رو که بیاری مشخص میشه. پس ببینید مسئله از این باب شد که اون چه که غرض مطلوب بود با اتیان به مأمور به امر واقعی حاصل شد. ببینید این علیته، علیت امر عقلیست. میگید غرض شارع حاصل شده، دیگه شارع غرض مطلوبی نداره، پس تکلیف ثانی هم نداره. استدلال عقلی. عقلا وقتی میبینید غرض شارع دیگه مطلوب نیست، میدونید اون چی که علت برای تکلیف ثانوی بود وجود نداره، علت وجود نداره، لذا معلول ثانوی هم وجود نداره. استدلال عقلیه، درسته؟ اینجا تو کبرا استدلالتون عقلی بود، اما در صغرا شما باید برید ادله وضو رو بررسی کنید، ادله هم وضو جبیره‌ای، تیمم، ادله این مثلا فرض بفرمایید مسئله استحاضه و و و تمام موارد اضطرار، موارد ظاهر، ادله وجوب تقلید، تمام اینا رو بررسی کنید، ببینید اینها آیا اون امر ظاهری و بدیل واقع قرار دادن یا نه، امر اضطراری و بدیل واقع قرار دادن یا نه، چجوری بدیل واقع قرار دادن. این بسته به اینه که تو اون مورد اضطرار چه اضطراری بوده، خصوص مورد باید بررسی بشه. از کجا باید استفاده کنیم؟ از ادله، از ادله لفظیه، از خودمون که نمیتونیم حرف در بیاریم که، بس عقلی که دیگه نیستش که. اضطرار تو مسئله تیمم و بدلیتش از وضو مسئله نقلیه، مسئله عقلی که نیستش که. ببینید نه، مسئله عقلی نیست، مسئله نقلیه. بله؟ نه، نه، عقلی نیست. عقل به هیچ وجه حکم بدلیت نمیتونه. عقل شما مثلا اگر شما شارع بهتون گفته بود وضو بگیرید، شما عقلتون میتونستید بگید که حالا شارع گفته وضو بگیرید، نمیتونم وضو بگیرم، تیمم میکنم. نمیتونستید که اینو بگید که دلیل شرعیه. بعد ببینید دلیل شرعی که دلیل لفظیه چجوری داره دلالت میکنه. پس بحث میشه بحث لفظی.